ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکا را در شرق افغانستان منهدم کرده است. و نخست وزیر اسرائیل هفته آینده به آلمان سفر خواهد کرد. ترکیه و متحدانش در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ترکیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عرب خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد از روسیه خواستند که عملیات هوایی خود را بر مواضع گروه خلافت اسلامی متمرکز کند. این کشورها نگرانی عمیق خود را از حملات هوایی روسیه به سوریه اعلام کرده و گفتند که این کار افراطگرایی را تقویت می‌کند. در همین خصوص گزارشی هم داریم از بکتاش خنسپور.
عملیات روسیه در سوریه بزرگترین مداخله نظامی آن کشور در بیرون از قلمروی اتحاد شوروی سابق پس از جنگ دهه 80 میلادی در افغانستان ارزیابی شده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است جنگنده‌های روسیه تعدادی از مواضع مختلف گروه خلافت اسلامی داعش در سوریه را هدف حمله قرار دادند. ایالات متحده، متحدانش و گروه‌های اپوزیسیون سوری ابراز بیم و نگرانی کردند که مواضع هدف قرار گرفته متعلق به مخالفان غیر داعش بشار اسد رئیس جمهور سوریه بودند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا اهداف روسیه در سوریه را چنین تجزیه و تحلیل می‌نماید:
تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه برای کمک به ارتش سوریه است برای مقابله با گروه‌های مخالف اسد. اون چه که برای ارتش سوریه ارجحیت داره گروه‌های مخالف غیر داعشی است. اینها گروه‌هایی هستند که در ماه‌های گذشته پیشروی داشتند به طرف غرب سوریه، جایی را که در اختیار اسد هست. به همین جهت روسیه وارد میدان شده با این هدف که ضمن کمک به ارتش سوریه و نیروهای دولتی از سقوط ناگهانی رژیم اسد جلوگیری بکنه. اما چون در حریم هوایی سوریه هم کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا دارن عملیات انجام میدن و هم روسیه داره عملیات انجام میده، این یک وضعیت بسیار بغرنجی رو به وجود آورده.
رئیس جمهوری روسیه گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در سوریه بر اثر حملات هوایی روسیه را حملات اطلاعاتی خوانده و گفته است که اولین مطلب در مورد تلفات غیر نظامیان حتی پیش از برخاستن هواپیماهای روسیه درج شد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در کاخ کرملین گفت وزارت دفاع روسیه تلاش می‌کند در ارتباط با اقدام نظامی داخل سوریه تماس‌ها با وزارت دفاع آمریکا را برقرار کند. اما آیا چنین تماس‌هایی می‌تواند مواضع طرفین در مورد چگونگی حل بحران سوریه را به هم نزدیک و به گونه‌ای هماهنگ سازد؟ حسین آریان:
این تماس‌ها بی سابقه نیست. قبل از گفتگوی اوباما با پوتین در نیویورک، وزیر دفاع آمریکا با همتای روسیه‌اش در همین مورد صحبت کرده بودند. ولی این امکان که بخواهند یه پروسه‌ای به وجود بیارند برای جلوگیری از برخوردهای ناخواسته هوایی، این امکان پذیره. از جهت دیگر اون میدان عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بیشتر در شرق سوریه است که داعش در اونجا مستقره. توجه نیروی هوایی روسیه بیشتر به غرب سوریه است که همگام با استانهای ساحلی و دمشق و لازقیه و طرطوس در اختیار نیروهای اسد هست. هدفهایی رو که این دو تا جبهه دارن کاملا متضاده. نیروهای ائتلاف به دنبال بمباران مواضع داعش هستند، ولی داعش برخلاف اون چه که دیپلمات‌های روسی میگویند برای روسیه ارجحیت نداره. اون چه که برای روسیه ارجحیت داره گروه‌های غیر داعشی هست که رژیم اسد رو واقعا در مخاطره قرار دادن با پیشروی‌های قابل توجهشون در ماه‌های گذشته. در بین این گروه‌های غیر داعشی شماری از گروه‌هایی هستند که به وسیله آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و همینطور قطر حمایت میشن و مسلح میشن. این یکی از موارد اختلاف و مهم بین این دو جبهه است. یعنی آمریکایی‌ها نمیخوان که روسا این گروه‌ها رو بمباران بکنن، در حالی که برای روسا ارجحیت همین گروه هاست.
به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است مسکو هر گونه درخواست بغداد برای اجرای حملات هوایی علیه گروه داعش در عراق را رسیدگی خواهد کرد. در همین حال وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است تهران اقدام نظامی روسیه علیه گروه‌های مسلح تروریستی را گامی به پیش در نبرد با تروریسم و به سوی حل و فصل بحران جاری در سوریه می‌داند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. ادامه خبرها. طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکایی را در شرق افغانستان منهدم کرده است. بر اثر سقوط این هواپیما 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 6 نفر از کشته شدگان سربازان ناتو بودند. ناتو میگوید هنوز مشغول تحقیق بر سر علت سقوط هواپیمای C-130 در نزدیکی جلال آباد در شرق افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود ادعا کرده که این گروه هواپیما را سرنگون کرده است. با این حال تونی ویکمن یک جنرال ارتش آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت که با اطمینان بالایی میتواند بگوید که حمله طالبان موجب سقوط نشده، اما تحقیق در این باره ادامه دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پنجشنبه آینده میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار جزی از دیدارهای سالانه عادی دو کشور خواهد بود. آلمان قوی ترین متحد اروپایی اسرائیل به شمار می رود، اما روابط این دو کشور در سالهای اخیر رو به وخامت گذاشته است. آقای نتانیاهو به شدت مخالف توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 است و خانم مرکل تاکنون بارها همراه رهبران دیگر کشورهای غربی از اسرائیل به خاطر شهرک سازی در کرانه غربی رود اردن انتقاد کرده است. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای محکومیت 7.5 سال سهیل عربی وبلاگ‌نویس زندانی را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز میگوید آقای عربی در تاریخ 15 شهریور 94 خورشیدی دوباره محاکمه و به 7.5 زندان با احتساب 2 سال برای اثبات پشیمانی و تغییر در رفتار برای نجات از مجازات اعدام محکوم شد. به گفته گزارشگران بدون مرز آقای عربی باید در مدت این 2 سال 13 کتاب در حوزه دینشناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. او سپس باید از هر کتاب 5-10 صفحه خلاصه و هر 3 ماه یک گزارش از تحقیقات خود به دادگاه ارائه کند. سهیل عربی عکاس و وبلاگ نویس روز 15 دی ماه 92 توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسئولان نظام و سپاه پاسداران به بند امنیتی 2 الف زندان اوین منتقل شد.
کشته شدن بیش از 460 ایرانی در حادثه منا.
کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل نشان بده، اوضاع اونها خوب نخواهد بود. ما خویشتنداری کردیم.
یک تنش تازه در روابط ایران و عربستان.
قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده.
شما در مورد حادثه منا در مکه چی فکر میکنید؟ آیا شما هم با برخوردی سخت و خشن با این جریان موافق هستید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران به صورت زنده در برنامه ساعت 6 با یه صحبت‌های شما و کارشناسان می‌نشینیم. با ما تماس بگیرید. 6@radiofarda.com.
سرانجام دادگاه عالی آمریکا تصمیم گرفت در یک پرونده 20 ساله به دلایل ایران برای دفاع از حقوق خود گوش بسپارد و زمینه را برای این دفاع فراهم سازد. چنانچه ایران موفق به اثبات دلایل خود شود، امکان دارد بتواند مبالغ عمده‌ای از دارایی‌های مسدود شده‌اش در ایالات متحده را بازپس گیرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
دادگاه عالی آمریکا روز پنجشنبه 9 مهر ماه با درخواست بانک مرکزی ایران برای تجدید نظر در حکم دادگاه فدرال در زمینه پرداخت غرامت 1,750,000,000 دلاری به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی از جمله بمبگذاری سال 1983 در لبنان موافقت کرد. این بمبگذاری باعث مرگ 241 سرباز آمریکایی شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پرونده این موضوع 20 سال است که جریان دارد و تجدید نظر دادگاه عالی پس از آن صورت می‌گیرد که ایران و 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا توافقی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران امضا کردند. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، با توجه به شناختی که از وزارت امور خارجه ایران دارد، در مورد ویژگی خاص این قضیه به رادیو فردا می‌گوید:
همواره جمهوری اسلامی تکذیب کرده این گونه موارد و دخالت داشتن در عملیات‌های تروریستی که به نوعی گفتن توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی مثل حزب الله یا جهاد اسلامی یا سایر گروه‌های تروریستی که به نوعی با جمهوری اسلامی ارتباط داشتن. همواره جمهوری اسلامی این موارد رو تکذیب کرده، اما با توجه به سوابقی که وجود داشته و شبکه‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهای غربی از دخالت جمهوری اسلامی در ترورهای دیگه ای هم داشتن، این گونه تداعی میشه که خب بالاخره اینکه این گروه‌های تروریستی یک منابع مالی رو داشته باشن و جمهوری اسلامی هم چون به صورت علنی از اینا حمایت میکنه، قاعدتاً باید جوابگوی رفتار اونها باشه و جمهوری اسلامی هم کناکاری که تونسته بکنه غیر از تکذیب این بوده که برای عمل متقابل از ایرانیایی که به نوعی مشکلات اینچنینی با کشورهای غربی داشتن و متضرر شدن خواسته بود که بیان اونها تشکیل پرونده بدن تا بلکه از طریق دادگاه بین‌المللی اونها هم بتونن اقامه دعوا کنن، که راه به جایی هم تا حالا نبرده و اینم برمیگرده به اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی داشته و عملاً حرفش راه به جایی نمیره.
دیوان عالی آمریکا فروردین ماه امسال نظر دولت اوباما را درباره دریافت غرامت از ایران جویا شده بود. بر اساس گزارشی که روزنامه وال استریت جورنال منتشر کرده است، یک مقام وزارت دادگستری آمریکا روز 29 مرداد از دیوان عالی این کشور خواست که با درخواست تجدید نظرخواهی بانک مرکزی ایران مخالفت کند. بانک مرکزی ایران تصریح کرده که ضبط دارایی‌های آن نقض موافقت‌نامه‌های میان ایران و آمریکا است. به گزارش اسوشیتد پرس، احتمالاً پس از کسر هزینه‌های دولت فدرال به هر خانواده 5 میلیون دلار پرداخت خواهد شد. انتظار می‌رود که دادگاه عالی در فصل زمستان به این درخواست رسیدگی کند. بمب‌گذاری سال 1983 در لبنان به گروه حزب الله نسبت داده می‌شود که از سوی ایران پشتیبانی می‌شود. وکلای مدافع خانواده‌های قربانیان گفتند شواهد نشان می‌دهد که آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و سایر رهبران ایران این بمب‌گذاری را برنامه‌ریزی و دستور انجام آن را صادر کردند، اتهامی که ایران همواره رد کرده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد مبنای حقوقی این ادعانامه خانواده‌های قربانیان آمریکایی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که دادگاه های آمریکا یا دادگاه عالیش هم کار زیادی به قوانین بین المللی و شرط پیگرد کشوری در رابطه با اعمالی که منجر به قتل شهروندان اون کشور مربوطه در این مورد امریکا میشه نداره، بلکه بیشتر قوانین داخلی خودشون و اینکه حمایت از جان و مال شهروندان آمریکایی در هر کجای دنیا که هستند این رو پایه قرار میده. در اساس این مسئله بسیار دامنش گسترده تره. این مسئله بر صورت در آمریکای ریشه درازی داره، ولی من در قوانین بین المللی هیچ نوع پای و اساسی نمی بینم در این مورد مشخص، چون از نظر بین المللی امکان این است که به دادگاه بین المللی در لاهه شکایت بشه و اون دادگاه تصمیم بگیره. در این مورد مشخص من امکانی نمی بینم برای گرفتن این پول.
لایحه حقوقی علیه ایران بر اساس قانون سال 1996 ایالات متحده تسلیم دادگاه شده است که به آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد علیه ملت‌هایی که وزارت خارجه آمریکا آنها را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده است اقامه دعوا کنند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید تا سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها.